بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما خاتمهم و افضلهم سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و آله و سلم لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلاً و عجل فرجه و مخرجه و انصرنا بهی نصراً عزیزاً. امروز متعلق به وجود مقدس و نازنین حضرت حجت هست. برای اینکه تحت حمایت و هدایتشون باشیم به پیشگاه مقدس و ملکوتیشون 3 صلوات هدیه بفرمایید. نزدیک 100 سال پیش در این شهر مقدس و شهر جهاد و شهادت مردی به دنیا آمد که مظهر اسلام ناب شد، انسان برجسته ای که جهان اسلام به وجود او افتخار میکنه، سید اسدالله مدنی که در این شهر به دنیا آمد، افتخار آذربایجان شد، افتخار ایران شد، افتخار اسلام شد. زندگی نامه این مرد بزرگ برای همه ما حاوی درس ها و نکات بسیار ارزنده است. او در 4 سالگی مادر خودشو از دست میده، در 16 سالگی پدر خودشو از دست میده، همراه با تحصیل در حوزه علمیه مشغول کارم میشه. بعد از مدتی به قم هجرت میکنه. حضور او در قم آغاز یک تحول بسیار بزرگ در زندگی این مرده. در قم از اساتید برجسته بهره‌مند میشه. مدتی بعد به نجف هجرت میکنه و در یک مدت کوتاهی از اساتید برجسته حوزه علمیه نجف میشه. اساتید بزرگی رو خداوند متعال در مسیر ارتقاء فکری و معنوی او قرار میده، مثل آیت الله العظما حکیم، آیت الله العظما شیرازی، آیت الله العظما خویی، و خیلی زود به درجه اجتهاد میرسه. در همون دوران جوانی روح غیرت و شجاعت به او اجازه بی تفاوتی نمیده. با شهید نواب صفوی و مرحوم آیت الله کاشانی وارد یک مبارزه طولانی بر علیه رژیم ستمگر شاهنشاهی میشه. حتی کتابهای خودش رو، اموال شخصی خودش رو میفروشه که هزینه جهاد کنه، تا اینکه امام به نجف تبعید میشه. وقتی که امام به نجف تبعید میشه، آیت الله شهید مدنی ملازم امام میشه، علمای نجف رو جمع میکنه، با علمای نجف صحبت میکنه. در سال 42 این جمله معروف شهید مدنی زبانزد خاص و عام میشه که در محضر همه علمای برجسته حوزه علمی مقدسه نجف فریاد میزنه که امروز مظهر اسلام خمینی است. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على امام. وقتی که وارد نجف میشه، لحظه ای از امام جدا نمیشه، نایب الامام میشه. حتی زمانهایی که امام رحمت الله علیه براش امکان پذیر نبوده که نماز جماعت بخونه، کسی که جای امام نماز جماعت میخونده نایب امام میشده، شهید آیت الله مدنی بوده. شور او، عشق او، محبت او، غیرت او عجیبه. در همون دوران، در همین شهر آذرشهر، بهایی ها دل بسته بودن به یک سری از تلاش های مذبوحانه خودشون. تو اون دوران قربت، دوران مظلومیت، این منطقه شما رو از لوس وجود ناپاک این عناصر خبیث پاک میکنه، همه رو بیرون میریزه، همه رو بیرون میریزه. غیرت او مثال زدنیست، شجاعت او مثال زدنیست، مردمداری او مثال زدنیست، علاقه او به حل مشکلات مردم، هر کجا بوده بنیاد خیریه درست کرده، دارالایتام درست کرده، صندوق قرض الحسنه درست کرده، مدرسه علمیه درست کرده. سال 50 به دستور امام این مرد بزرگ وارد ایران میشه و مرحله جدیدی از مبارزات بر علیه استبداد رو آغاز میکنه. در خرم‌آباد محور نور و معرفت میشه، ساواک وجود او رو تحمل نمیکنه و دستور تبعید آیت الله شهید مدنی رو میده و شهید مدنی در شهرهای مختلف ایران تبعید میشه. خیلی عجیبه، هر کجا میره آن نقطه مرکز جهاد میشه، ولی بازو رو تحمل نمی کنن، به نقطه دیگری تبعید میکنن. نوراباد ممسنی، گنبد کاووس، بندر کنگان، همدان، خرم‌آباد، قم، تبریز. تبعید پشت سر تبعید، هجرت پشت سر هجرت. ولی شهید مدنی لحظه‌ای برای رسیدن به آرمان‌های اسلام کوتاهی نمی‌کنه، از ثانیه‌ها استفاده می‌کنه. نزدیکی‌های پیروزی انقلاب در همدان، به دستور برخی از عوامل رژیم سفاک و خونخوار شاهنشاهی، تانک ها از طرف کرمانشاه و همدان به طرف تهران حرکت میکنن که قیام مردم تهران رو سرکوب کنن. اینجا مدنی، این شهید بزرگوار، این سید جلیل القدر کفن میپوشه، کفن میپوشه، با مردم در مقابل تانک ها می ایسته، دست خالی شهید میدن، ولی اجازه حرکت تانک ها رو به طرف تهران نمیدن. انقلاب پیروز میشه. جنگ حق و باطل که تمام نمیشه، انقلاب پیروز شده. جنگ هست، درگیری هست، گسترده تر میشه، وسیع تر میشه. جبهه مقابل شهید مدنی پیچیده تر میشه. اگر دیروز با مارکسیستا، با بهایی ها، با سلطنت استبدادی مبارزه می کرد، بعد از انقلاب منافقین آمدند، صدام آمد، چهره های پیچیده آمد، ریا آمد، تزویر آمد. شهید مدنی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نماینده مردم همدان میشه، به عنوان عضو مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب میشه. ولی دشمن دست بر نمی داره، دشمن تازه متوجه قدرت اسلام شده. پیروزی انقلاب اسلامی انفجار نور بود. خیلی ها متوجه قدرت اسلام نبودن. با پیروزی انقلاب اسلامی قدرت اسلام تجلی پیدا کرد، دشمنی ها پیچیده تر شد و این منطقه بسیار حساس آذربایجان مورد توجه ضد انقلاب قرار گرفت و فتنه خلق مسلمان رو طراحی کردند. تبریز محور قیامه، تبریز محور انقلابه، تبریز محور غیرت و شجاعته، تبریز محور وفاداری به اسلام، تبریز مهد تربیت شهدای بزرگ. باید تبریز رو کنترل کنن دشمنان. با خیال خام خودشون تبریز رو میبرن در فتنه، در آتش اختلاف و تفرقه. با جریان حزب خلق مسلمان در سال 59 و 60 اولین امام جمعه شهید رو تبریز میده. عزیزان من، خواهران و برادران، جوانها، چرا دشمن روحانیت رو میکشه؟ آن هم روحانیتی که در محراب اقامه نماز جمعه ایستاده و فریاد هدایت خلق رو سر میزنه، او رو میکشه. شهید مدنی از نظر مردمی بودن نمونه نداره، نمونه نداره. شهید مدنی، او گوشت نمیخورد. بهش میگفتن چرا گوشت نمیخوری؟ میفرمود خیلی ها نمیتونن گوشت بخورن، چرا من گوشت بخورم؟ چرا من گوشت بخورم؟ عبای او پاره بوده که دوستان نقل میکرد، میگفت گاهی اوقات با این عبای پاره میرفت مشهد، حالا به خاطر حرمت زیارت سامن الحجاج یه جوری مثلا جلوی این پارگی عبا رو میگرفت، چون در محضر امام. بعد در یک حالتی دیگه اون قسمت پاره عبا رو رها میکنه، میگه وضع ما اینطوریه. نقل میکنن زیارتش که تموم میشه بر که میگرده کسی صداش میزنه، آقا سید، آقا سید. بر میگرده میگه آقا سید بیا، من نذر کرده بودم اگه حاجتم برآورده بشه اولین سیدی که میبینم یه عبا بهش تقدیم کنم. شهید مدنی مورد توجه اهل بیت، مورد توجه پیامبر، مورد توجه اولیاء خدا بوده. آنقدر این مرد شیرین بود و لطیف بود و نور در کلام او، در نگاه او، در رفتار او تلألؤ داشت. حزب خلق مسلمان آمده تبریز رو با حربه نفاق به آتش بکشه. امام فرمانده جبهه حق و توحید، بهترین سربازش رو در اون مقطع انتخاب کرد و آیت الله شهید مدنی رو از همدان به تبریز مأمور کرد. مدنی آمد تبریز. با آمدن این مرد بزرگ تمام نقشه‌ها خونسا شد، دشمن سراسیمه شد، جایگاه نماز جمعه رو آتش زدن، گفتن اجازه اقامه نماز جمعه در تبریز رو نمیدیم. شهید مدنی کفن میپوشه، وارد خیابان میشه، مردم به حمایت او حرکت میکنن، میگه تا زنده ام نماینده امامم، نماز جمعه رو اقامه میکنه، دشمن رو ناکام میکنه. تبریز که مورد توجه دشمن بود برای ایجاد تفرقه و اختلاف با حربه نفاق، تبریز از آتش اختلاف و تفرقه به بهشت آرامش و وحدت تبدیل میشه با حضور یک مرد بزرگ. آرامش بر تبریز حاکم میشه و شهید مدنی مأموریتشو به نحو احسن انجام میده. ولی منافقین دست بر نمیدارن. عزیزان، خواهران و برادران، جنگ حق و باطل تمام شدنی نیست. دشمن ما دشمن عنودیست، کینه توزه. اگر کسی فکر کنه دشمن لحظه ای از دشمنیش کوتاهی میکنه و غفلت میکنه، در اشتباهه. وقتی که دیدن نمیتونن مردم غیور و شجاع و ولایت مدار تبریز رو فریب بدن، آمدن تو محراب عبادت این مرد بزرگ رو ترور کردن و او رو به شهادت رسوندن. یه پیر مرد ساده زیست مردمی، طرفدار حق و عدالت، طرفدار فقرا و محرومین و مستضعفین رو کشتن. البته باز به هدف خودشون نرسیدن، چون امام پیامی میده به مردم بعد از شهادت شهید مدنی. حضرت امام یک پیامی میده به مردم. این پیام حاوی نکات بسیار خوبی است در این مقطع. مقام معظم رهبری امام خامنه ای عزیز در آخرین سخنرانی خودشون فرمودن نسل جوان رو با حوادث انقلاب آشنا کنید، اینا ببینن بدانن با چه دشمنی روبرو هستن. دشمنی که یک پیرمرد روحانی رو میکشه، اون دشمن رو شاید برخی ها امروز بخوان فرشته نجات معرفی کنن، دوست معرفی کنن، او رو بزک بکنن. ببینید امام در شهادت شهید مدنی چه جملاتی رو به کار میبره. شهید مدنی با شهادت مظلومانه خود ضد انقلاب و منافقین ضد اسلام را به کلی منزوی کرد. این چهره نورانی اسلام عمری را در تهذیب نفس و خدمت به اسلام و تربیت مسلمانان و مجاهده در راه حق علیه باطل گذراند و از چهره های کم نظیری بود که به حد وافر از علم و عمل و تقوا و تعهد و زهد و خودسازی برخوردار بود. خط سرخ شهادت خط آل محمد و علی است. امام در این پیام به یک نکته بسیار مهمی اشاره میکنه. امام بحث اسلامه. اسلامه. میفرماد دشمن با کشتن مدنی میخواد از اسلام انتقام بگیره. امروز هم بحث اسلامه. بحث ایران نیست. بحث هسته‌ای بودن نیست. بحثای سیاسی و دیگر نیست. هرچه هست حاشیه است. اون چیزی که دشمن رو به وحشت انداخته اسلامه. اسلام، اسلام، اسلام. بارها مقام معظم رهبری فرمودن دشمن از ایران هسته‌ای نمی ترسه، از ایران اسلامی میترسه. قدرت برای اسلامه، عزت برای اسلامه، عظمت برای اسلامه، پیروزی از آن اسلامه. و به خاطر اینکه ما از عزت و عظمت و پیروزی فاصله بگیریم، آمدن اسلامهای بدلی درست کردن. عزیزان من، در این مجلس نورانی و مقدس در دعای ندبه، مجلسی که یاد شهید مدنی محور اوست، باید وظیفه امروز خودمون رو خوب تشخیص بدیم. وظیفه امروز من و شما چیست؟ چه وظیفه‌ای داریم؟ دیروز شهید مدنی در این شهر با مارکسیستا و بهائی‌ها مبارزه می‌کرد و همه رو از این شهر بیرون کرد به پشتیبانی شما مردم. امروز چی؟ امروز دشمن به چه صورتی، به چه شکلی آمده؟ قطعاً به شکل دیروز نیامده. قطعاً به صورت دیروز نیامده. به صورت جدید آمده. به شکل جدید آمده. با سازوکار جدید آمده. و امروز بصیرت اولین وظیفه من و شماست برای شناخت دشمن. دشمن رو بشناسیم. اگر دشمن رو شناختیم، فریب ظاهر رو نمیخوریم، فریب قیافه رو نمیخوریم، فریب عشق رو نمیخوریم، فریب خنده و لبخند رو نمیخوریم، فریب عناوین زیبا و جذاب رو نمیخوریم. امروز دشمن اسلام‌های جعلی می‌سازه. فهمیده قدرت برای اسلامه. به نام اسلام آمده به میدان. اسلام رحمانی، اسلام تکفیری، اسلام سکولار، اسلام نو عثمانی، اسلام اخوانی، اسلام تهجر، اسلام سازش. باید شاخصهای اسلام ناب رو از اسلامهای جعلی بدانیم که اسلام ناب چه اسلامی است. اگر این شاخصها نبود، اون اسلام نیست. اسم اسلام رو داره ولی حقیقت اسلام رو نداره. خواهران و برادران، شاخصهای اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم اسلامی که خدا برای ما انتخاب کرده، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا و رضیت لکم الاسلام دینا. من اسلام رو به عنوان دین برای شما قبول کردم، انتخاب کردم، راضی شدم. و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من و هو فی الاخره من الخاسرین. کسی که غیر اسلام رو انتخاب کنه ازش چیزی رو قبول نمی کنیم. اسلام، ان الدین عند الله الاسلام، اسلام فرمود فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا. اسلام، اولیاء خدا آرزوشون بود با این اسلام زندگی کنن، با این اسلام بمیرن. فرمود توفنی مسلما و الحقنی به صالحین. پیامبر ما، وجود مقدس خاتم الانبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود انا اول المسلمین. اسلام، اسلام، فریاد امام اسلام بود. فریاد امروز مقام معظم رهبری اسلامه. همه حساسیت ها بر روی اسلامه، محور اسلامه، قدرت برای اسلامه، ولذا دشمنی با اسلامه. ما باید اسلام شناس واقعی قرآنی بشیم تا فریب نخوریم، گول نخوریم، گول ظاهر رو نخوریم. اولین شاخص اسلام ناب عقله، عقل. اسلام ناب محور خداپرستی رو عقل میدانه. اسلام ناب با هر گونه استبداد و تحمیل عقیده مخالفه. اسلام ناب حقیقت انسان رو به تعقل میدانه. تعقل، عقل، خردورزی. ببینید در قرآن مجید چقدر تعبیر داریم، افلا تعقلون، افلا تعقلون، افلا تعقلون، لعلکم تعقلون، لعلکم تعقلون. عقل، خرد، این شاخص اسلام نابه. رضا بر اساس قرآن کریم جهنمی ها در جهنم وقتی که بهشون میگن چرا جهنمی شدی چی میگن؟ میگن لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. ما اگر یه خود از عقلمون استفاده میکردیم جهنمی نمیشدیم. عقل، پاداش برای عقل، کیفر بر محور حکم عقل. عقل. دومین شاخص اسلام ناب علمه. اسلام ناب طرفدار علم و دانایی است، مخالف هر گونه تهجر و خشک مقدسی است. اسلام ناب قائل به پیشرفت مادی است. اسلام ناب در پی تمدن سازی اسلامی در جهان. العلم سلطانون، العلم سلطانون. دشمن از جهش علمی ما میترسه. ما اول انقلاب سیم خاردار نداشتیم، سیم خاردار. امروز شما ملت ماهواره به فضا پرتاب میکنید. اونا بهانه میارن که از قدرت نظامی و موشکی ما میترسن، هرچند باید بترسن. ولی مهمتر از قدرت موشکی ما، که قدرت موشکی ما یک میوه این جریان مقدس هست، جهش علمی ملت ایرانه. ما جهش علمی پیدا کردیم، ما در زمره 20 کشور اول جهان قرار گرفته ایم. در همه عرصه ها ایرانی ها پیشتازن و این برای دشمن قابل تحمل نیست. علم، علم، دانایی. شاخص سوم در اسلام ناب اینه. خوب دقت کنید خواهران و برادران، اسلام ناب طرفدار برابری انسان‌ها در کرامت انسانی است. فرقی بین زن و مرد نیست، فرقی بین فارس و ترک و عرب و عجم و بلوچ نیست، فرقی بین سیاه و سفید نیست، فرقی بین شهری و دهاتی نیست. تفاوت در اسلام ناب فقط به تقوا و جهاده که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. حالا من فارسم، شما ترکی، اون آقا عربه، یکی دیگه بلوچه، یکی کرده، یکی لوره، باشی، همه بنده خدایی، همه بنده خدایی، هیچ قومی بر قوم دیگری برتری نداره، هیچ قومی حق تحقیر قوم دیگر رو نداره، خدا اجازه تحقیر نمیده. اسلام ناب مهمترین عامل خوشبختی انسان رو معرفت و شناخت به حق میدانه. اسلام ناب عدالت رو مهمتر از هر عبادتی میدانه. اسلام ناب حق جو و عدالت طلبه. در مکتب ما که ما پیروان اسلام ناب محمدی هستیم، یک ساعت عدالت برتر از 70 سال عبادته. یک ساعت عدالت، عدالت، حقجویی. شما تو دعای ندبه میخوانید، همین امروز میخوانید انشاءالله خطاب به حضرت حجت، اینجوری عرض میکنید: وقد ملأت الارض عدلا و اذقت اعداءک هوانا و عقابا و ابرت العتاد و جهدت الحق و قطعت دابر المتکبرین و اجتسست اصول الظالمین و نحن نقول الحمد لله رب العالمین. مهدی بزرگترین آرمانش اجرای عدالته، نابودی ظلمه. قطع تدابر المتکبرین، ریشه متکبر و مستکبر رو تو در میاری. و اجتسست اصول از ظالمین، زیر و رو میکنی ظالمین رو. نه، شاخص اسلام نابه. اسلام ناب لحظه ای به ظالم تکیه نمی کنه. فرمود ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. یه جمله اخیراً مقام معظم رهبری فرمودن، خواهرها برادرها خوب دقت کنید به بیانات این روزهای اماممون، سخنرانی های مقام معظم رهبری درست محتوای سخنرانی های امام رو بعد از قطعنامه داره. بخونید پیام های امام رو بعد از پذیرش قطعنامه، همون حرف هاست، همون خطه، همون محتواست. میفرماد ما حق کنار گذاشتن مبارزه با امریکا رو نداریم. ما اگر مبارزه با صهیونیستا و امریکایی ها رو کنار بذاریم، در حقیقت از اسلام جدا شدیم، چون اسلام به ما اجازه سکوت و سازش بله نمیده. بحث سیاسی نیست، دین ما اجازه نمیده. اسلام ناب، اینا شاخصهای اسلام ناب خواهران و برادران. هر کسی هر هرچی غیر از اینها رو میگه اسلام ناب رو نمیگه، یه اسلام جعلی میگه. اسلام ناب منشأ همه عزتها رو خدا میدانه و همه امید و توکلش به خداست. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. خدا من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. خدا محور خداست، همه اراده تحت اراده خداست. ولذا اسلام ناب توحید رو در همه مراتب توصیه میکنه، هم توحید در ذات، توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت، توحید در عبودیت، توحید در عبادت، توحید در استعانت، توحید در توکل، توحید در امید، توحید در خشیت، توحید در شجاعت، توحید در محبت. همه باید به طرف خدا حرکت کنیم. شاخص بعدی در اسلام ناب خشونت‌های فرقه‌ای و مذهبی و دینی رو قبول نداره. اسلام ناب با تکفیر مخالفه. اسلام ناب نه سنی رو کافر میدانه نه شیعه رو کافر میدانه. هم سنی مسلمانه هم شیعه مسلمانه. همه ما مسلمانیم. اسلام ناب اهل تکفیر نیست. امروز در میان ما عده‌ای به نام اهل بیت با حربه گریه بر مظلومیت علی و فاطمه سلام الله علیهما و آلهما دست به تکفیر برادران اهل سنت میزنن. فریب نخوریم خواهران و برادران، شما عشق به اهل بیت دارید. اهل بیت برادران اهل سنت رو تکفیر نمی کردن. امروز با هر قیافه‌ای، با هر شمائلی، با هر حربه‌ای کسی برادران اهل سنت رو تکفیر معرفی میکنه، کافر معرفی میکنه و به مقدسات اهل سنت توهین میکنه، اسلامش امریکاییه، اسلامش جعلیه. با هر قیافه ای، تو هر کسوتی، ما حق توهین به هیچ دین و آیین و مذهب و مقدساتشون رو نداریم، چون اسلام ناب معتقد با فحاشی حق ثابت نمیشه، با بیادبی حق ثابت نمیشه، با بی‌حرمتی به مقدسات دیگران حق ثابت نمیشه. این حدیث رو از امام صادق علیه السلام برای شما که قلبتون مملو از عشق به اهل بیت بگم. خواهران و برادران، آمدم به امام صادق عرض کردم فلانی در مسجد به مخالفین شما فحش میده، توهین میکنه. امام صادق فرمودن خدا لعنتش کنه. تعجب کردن، گفتن آقا به مخالفین شما توهین میکنه، شما او رو لعنت میکنید. فرمود او با فحاشی به مقدسات مخالفین ما زبان مخالفین ما رو باز میکنه که به ما فحاشی کنه. او فحش به مقدسات اونها میده، اونها فحش به من و مقدسات اهل بیت میدن. مواظب باشیم. بددهنی، فحاشی، توهین به اسم مظلومیت اهل بیت یک حربه نفاق جدیده. اسلام ناب طرفدار مظلومه، با عنصر جهاد از محرومین و مستضعفین و فقرا دفاع میکنه. اسلام ناب در دفاع از مظلوم به دین و مذهب مظلوم نگاه نمیکنه. این مظلوم سنیست، مسیحیست، یهودیست، زرتشتیست، چون مظلومه ما ازش دفاع میکنیم. این کلام مولای ما علی ابن ابی طالب علیه السلام که در بستر شهادت فرمود کونا للظالمه خصما وللمظلومه اونا. اسلام ناب اهل جهاده، جهاد بر علیه ظالم. ما اگر دست از جهاد برداریم فاسق میشیم. مسلمانی که اهل جهاد نیست فاسقه، اینو قرآن میگه. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، تمام اینا رو قرآن میگه. بعد میگه اگر اینا رو بهتر از احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، اگر بهتر از جهاد خدا و رسول دوست دارید، فتربصوا حتی یأتی الله به امره. بعد فرمود والله لا یهدی القوم الفاسقین. کسی که جهاد رو کنار میگذاره به خاطر پدرش، مادرش، اموالش، تجارتش، خونش، عشیرش، قبیلش، این فاسق میشه. جهاد نمیشه دست از جهاد برداشت. اسلام ناب شریعت رو یگانه عامل خوشبختی بشر میدانه، یعنی ریل مسیر رسیدن به خوشبختی رو اسلام ناب فقه و رساله عملیه میدانه. ما هر گونه لاابالی رو قبول نداریم، هر گونه سهلنگاری رو قبول نداریم. گاهی اوقات دیدید میگن این چهار تا موی برخی از این خانما که بیرونه به کجا برمیخوره؟ آسمون سوراخ میشه، زمین ناب. ما این حرفا رو قبول نداریم. ما در شریعت مداری و در رعایت شریعت محمد و آل محمد لحظه سهلنگاری، تساهل و تسامح رو نمیپذیریم. شریعت، فقه، رساله، این ریل خوشبختی است. با عرفان، با فلسفه، با ذوق، با شعر، با خواب نمیشه به جنگ فقه رفت، به جنگ رساله عملیه رفت. ولذا امام میدیدید بر فقه بسیار تأکید میکرد. اسلام ناب برای تحقق آرمانها و ارزشهای الهی یگان راهبردش تشکیل حکومت دینی است. در اسلام ناب حکومت اسلامی از همه واجبات برتره. حفظ حکومت اسلامی از نماز واجبتره. این جمله امام ماست، رحمت الله علیه. فرمودن اگر امام عصر هم تشریف بیاورند جان خودشان را برای حفظ حکومت اسلامی میدهند. حکومت اسلامی از همه واجبات اقامش واجبتره، حفظش واجبتره، پاسداریش واجبتره. ما قائل به حکومت هستیم. ما با سکولارها و لایک ها فاصله داریم. اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم آخرت گراست، آخرت گراست. خدا رحمت کنه آیت الله شهید مدنی رو. هر موقع از مرگ و قیامت میگفت گریه میکرد، عشق میریخت، گویا میدید، جهنم رو میدید. قیامت رو میدید، حساب و کتاب خدا رو میدید. اسلام ناب آخرت گراست، نه لذت گرای صرف مادی. در اسلام ناب هر لذتی که به آخرت ضرر میزنه مطروده. ما تو دنیا به دنبال لذتی هستیم که به آخرتمون ضرر نرسانه. فرق ما با دیگران اینه، ما مخالف لذت نیستیم، ولی مشروطه. تمام تلاش‌های دنیایی ما برای رسیدن به یک هدف بزرگ در آخرت. دنیا محل عبوره، ولذا اسلام ناب آخرت گراست، نه لذت گرای صرف. اسلام ناب اهل بیت رو به عنوان بهترین مفسر، اسلام ناب اهل بیت رو به عنوان بزرگترین مرجع علمی جهان اسلام، اسلام ناب اهل بیت رو به عنوان بهترین رهبران مسلمانان برای رساندن آنها به خدا میدانه، بر اساس قرآن که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. و آخرین شاخص اسلام ناب اینه، اسلام ناب قانون اساسی خوشبختی مردم دنیا رو قرآن میدانه، قرآن. ولذا امام زمانمون ارواحنا فدا که تشریف بیارن، کار بزرگشون اقامه قرآنه. فرمود هر آن چیزی که در قرآن زنده شده او زنده میکنه، و هر آن چیزی که در قرآن مهر باطل بهش خورده حضرت او رو نابود میکنه. قرآن، 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 علیکم بالقرآن، علیکم بالقرآن. این اسلام نابه. اینا یک منظومه فکریست، به هم پیوسته است. نمیشه یکی از اینا رو جدا کرد. مؤمن رو به بعض، نکفر رو به بعض امکان نداره. به برخیش قائل باشیم، برخیش قائل نباشیم، از جرگه اسلام خارج میشیم. یک منظومه منسجم دینی است. عرضمو تمام بکنم، یه جمله از شهید مدنی رو بگم. ایشون میفرماد که من به دو چیز شک داشتم، اینو شماها میدونید، دارم میگم دیگرانم عالمه به این نکته بشن، انشاءالله آماده بشیم برای دعا. فرمودن من به دو چیز شک داشتم، یکی به سیادت خودم و دیگری به شهادت خودم. آیا من شهید میشم؟ آیا من ذریه رسول خدا هستم؟ چون فرمود رفتم کربلا، توسلی به سید الشهدا پیدا کردم. شب در عالم رؤیا سید الشهدا آمد بالای سر من، دستی به سرم کشید، فرمود یا بنی انت مقتول، تو مقتولی. فهمیدم با این جمله پاسخ هر دو سوال مو داد. به من گفت یا بنی، پسر عزیزم، دلبندم. فهمیدم من پسر رسول خدا هستم. بعد فرمودم تا مقتولون، فهمیدم شهید میشم. خاری و خزلان بر منافقین که چنین جنایتهایی رو انجام دادن، و خوشا به حال اون مرد بزرگ. سلام بدیم به مولامون سید الشهدا. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا. ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى به حق محمد و آل محمد فرج آل محمد نزدیک بگردان، به حق محمد و آل محمد ارواح طیبه شهدا شهید مدنی روح ملکوتی امام شهید بزرگوار شهید قفاری با رسولت محشور بفرما، به حق محمد و آل محمد در دنیا و آخرت بین ما و قرآن و اطرت جدایی مینداز، به حق محمد و آل محمد مقام معظم رهبری مؤید و منصور بدار، دشمنانش را خار و ذلیل و رسوا بگردان، هدیه به پیشگاه مقدس و ملکوتی مولامون حجت ابن الحسن المهدی اجماعا صلوات.